با درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون چنل وان و تلویزیون دیدگاه، کوروش فنی هستم و برنامه دیگر از سری برنامه دیدگاه رو خدمتون ارائه میدم. در این سلسله مباحث که اینک در بخش 14 اون هستیم، در حال بررسی سوالی هستیم که اگر به خاطر داشته باشید در بخش اول فرموله کردیم و گفتیم بر اساس یک سنت شکنی پرسش مربوط به اینکه چرا ما به دموکراسی و آزادی و پیشرفت نرسیدیم رو در قالب دیگری بررسی میکنیم و اونی که چرا ما میبایستی به آزادی و دموکراسی میرسیدیم. بنابراین با طرح متفاوت این پرسش داریم سعی میکنیم دریچه دیگری رو باز بکنیم برای فهم دلایل پایه‌ای و ریشه‌ای اون چیزی که برخی ازش به عنوان عقب ماندگی، عقب افتادگی، تفاوت و یا هرچی میگن. به هر حال غیبت دموکراسی، قانون سالاری، حقوق مدنی، حقوق شهروندی در کشور ما ریشه داره، دلایل جدی داره که بایستی مورد بحث و بررسی قرار بگیره و در نهایت باید به جوابهایی برسیم که از قبل اون جوابها بشه راهکار بیرون کشید و دیگه صرف به اصطلاح بحث و بررسی نباشه. اما برای پیدا کردن پاسخهایی که بتونه منجر به تولید راهکارهای واقع‌گرا و مفید و قابل اجرا باشه، بایستی بررسی خودش یک بررسی عمیق و دقیق باشه. به همین دلیل ما اومدیم از موقعی که بحث این برنامه ها به صورت مشترک در این دو تلویزیون مطرح شد، به جای پرداختن به موضوعات روزمره و غیر و زالک، طراحی کردیم یک سلسله بحثی رو که برای 52 هفته هست. 52 هفته معمولا بهش میگن یک سال، عزیزان، برای یک سال هست و در این 52 هفته که تا به حال 13 هفته اون رو پشت سر گذروندیم، در حال بررسی یک فرضیه هستیم و این فرضیه این هستش که به احتمال خیلی زیاد دلیل اینکه ما نتونستیم به این ایدئال ها و آرمان هامون برسیم اینه که در یک جایی از تاریخ ما آنچه را که به عنوان ملزومات این کار وجود داشته، اون چیزی که ضروریه برای اینکه شما بتونید یه کاری رو انجام بدید، شما تا نخود و لوبیا و ظرف و گاز و آب قابلمه و چی و چی نباشه نمیتونید آش درست بکنید. بنابراین یه ملزوماتی داره، رسیدن به آزادی و دموکراسی هم یه ملزوماتی داره که بدون اونها هر چقدر هم که شما بخواید بر اساس قمار تاریخی، چون این جنبش هایی که ما راه انداختیم در طول تاریخ معاصر در 100 سال گذشته حالت قمار داره. قمار میدونید بگیر نگیر داره، برد و باخت داره و حالا از روی خوششانسیمون هم به نظر میرسه که هر بار داریم میبازیم. بنابراین برای بیرون کشیدن تاریخ ایران از این منطق قمار محور و رفتن به پای یک کاری که اطمینان داشته باشید این بار میتونه جواب بده، احتیاج به یک آسیب شناسی جدی داریم و این آسیب شناسی رو ما اومدیم در طی این برنامه داریم انجام میدیم، حالا سوای از کارهای دیگری که به صورت کتاب و غیر و زالک چاپ شده. روی این بحث داریم کار میکنیم که چگونه میشه رفت به پای یک برداشت متفاوت از تاریخ ایران و ببینیم که اگر در کشورهای دیگه موفق شدن همه چیزی که بهش میگن دموکراسی و آزادی و حقوق مدنی و غیر و زالک به دست بیارن، چه چیزی داشتن، چه مواردی رو به عنوان جزئیات و ضروریات مورد استفاده قرار دادن که ما اونها رو ندادیم یا نداریم و برابر این نتونستیم اون چیزهایی رو که اونها دارن به دست بیاریم. برای منظور دستمایه‌ای که قرار دادیم برای این برنامه تا بتونیم این کار بکنیم، یادتون باشه مقاله‌ای هست تحت عنوان نامه سرگشاده به یک ملت مسخ شده که من در سال 1380 ارائه دادم و موقعی که اومدیم روی این بحث که مسخ اجتماعی چه مقوله‌ای هست، چون فرضیه ما اینه که احتمالاً ما یه جایی از تاریخمون افتادیم توی یک روند مسخ اجتماعی، حواسمون نبوده و ما رو تبدیل کرده به این موجودات عجیب غریبی که الان هستیم، نبود آزادی، نبود دموکراسی، نبود حقوق بشر و غیره برای یک اکثریت مطلقی در جامعه در واقع قابل تحمل هست، قابل قبول هستش و مشکل چندانی با اون ندارن. یه اقلیتی با اون مشکل داره، این قابل فهمه، ولی فراموش نکنیم که یه اکثریتی هم با نبود آزادی داره زندگی میکنه، با نبود قانون سالاری و غیر و ذالک داره زندگی میکنه و مشکل خاصی نداره. در پی ریشه‌یابی این مفهوم مسخ اجتماعی بود که رفتیم سراغ یک مدلی در تاریخ که یک چنین اتفاقی کجا افتاده و اونها چجوری موفق شدن به این مسخ اجتماعی خودشون پایان ببخشن، چیکار کردن، چه روشی رو استفاده کردن یا چه موضوعی رو دنبال کردن، و شاید ما هم که امروز در 1402 هنوز در این مرحله مسخ اجتماعی به سر میبریم، در یک جایی میبایستی اون کار رو انجام بدیم. و به نظر میشه که این وجه جهان شمول داره، یعنی برای به صلاح جوامع مختلف میتونه به کار بیاد و مورد استفاده قرار بگیره. برای منظور رفتیم به سراغ آنچه که جوامع اروپایی رو از این دوران مسخ اجتماعی یا مسخ تاریخی بیرون کشید، دورانی که ازش به عنوان دوران رنسانس نام میبرن. به صلاح در دوران رنسانس یه اتفاقی میفته و اونی که آدم ها شروع میکنن به فکر کردن، به اندیشیدن، و اینکه چرا به صلاح این موضوع اهمیت داره رو رفتیم از دل کاری که امانوئل کانت فیلسوف آلمانی انجام داده بیرون کشیدیم و دیدیم که صحبت بر سر پدیده‌ای به اسم روشنگری. و روشنگری یادتون باشه این بحث بود که ما میبایستی به عنوان آدم‌هایی که تا به حال به ما یاد داده بودن که به طور داوطلبانه، به طور ارادی از فکر و مغزمون استفاده نکنیم، بریم به پایین که به طور ارادی از فکر و مغزمون استفاده بکنیم. روشنگری بنابراین یادتون باشه اینگونه تعریف شد که خروج انسان از نابالغی خودخواسته، خروج انسان از صغارت فکری خودخواسته ارادی. گفتیم بایستی در یک مقطعی به این صغارت پایان ببخشیم و تبدیل بشیم به آدم‌های بالغ، چون دموکراسی و آزادی و قانون سالاری و حقوق بشر و اینها فقط به درد آدم‌های بالغ می‌خوره. انسان‌های نابالغ نه می‌دونن این چیه، نه احساس نیازی به اون می‌کنن، نه اینکه اگرم تصادفی ببرید بهشون بدید بتونن ازش استفاده بکنن. بنابراین به همش می‌زنن و به اصطلاح زایش می‌کنن به قول قدیمی. حالا برای اینکه بفهمیم این روشنگری داستانش چیه و چگونه کار میکنه، آمدیم به سراغ به اصطلاح متن اصلی که در اون امانوئل کانت در 1784 آمده و تلاش کرده که به این سوال پاسخ بده. در این متن که ترجمه انگلیسی اون رو میبینید، What is enlightenment؟ یا روشنگری چیست؟ در این مقاله یادتون باشه ضمن این که روشنگری رو کانت تعریف میکنه، همین تعریفی که بخشی از اون رو به فارسی ما در قالب گذر انسان از صغارت خودخواسته ترجمه کردیم، اومدیم سراغ پاراگراف دوم، جایی که امانوئل کانت ریشه یابی میکنه، چرایی شکل گرفتن یک پدیده‌ای به اسم به اصطلاح روشنگری رو، و میگه هزار سال در واقع بگیم قرنها انسانها رفته بودن در مود، در حس اینکه از دو پدیده پیروی بکنن، یکی رو میگه لیزینس، تنبلی، و یکی هم کواردیس، به معنی عدم داشتن دل و جرأت، عدم داشتن شهامت، ترسو بودن. و میگه آدم ها به طور طبیعی نه تنبل بودن نه ترسو، ولی اومدن کاری کردن که هم تنبل باشن هم ترسو، و به این ترتیب از تنبلی و ترس اینها استفاده کردن، سوار بر گرده اینها شدن و هزار سال جان و مال و هستی و ناموس و زندگی و منابع و ثروت و همه چیز اینها رو در اختیار گرفتن. کیا؟ یه دی سو استفاده چی؟ یه دی که یادمون باشه با آگاهی از ناآگاهی دیگران استفاده کردن، با علم از جهل دیگران استفاده کردن، یا در واقع بگیم سو استفاده کردن. یادتون باشه با پاراگرافی رو که کانت داره این مکانیزم رو توضیح میده شروع کردیم به جمله به جمله ترجمه کردن و بحث کردن و رسیدیم به اینجا که چرا تلاش میکنن برای پیش بردن اهداف خودشون این آدم هایی که سوار بر گرده توده ها شدن، ببرن این مردمان به جهل فرو رفته رو در این جهل نگه دارن، حفظ بکنن، یعنی کاری بکنن که این مردم تلاش نکنن برای اینکه از این به قول معروف جو وحشتناک ترس و تنبلی بیرون بیان. رسیدیم به این جایی که کانت داره توضیح میده، میگه که میدونی چه اتفاقی افتاده؟ میگه موقعی که اینها توده ها رو تبدیل کردن به یک گله، به یک گله ابلهان، در واقع به یک جمع تربیت شده دست آموز کسانی که دوست دارن دام، کلمه‌ای که به کار میبره، نادان، خرفت به صلاح باشن، و میگه موقعی که آمدن و این موجودات تابعیت پذیر، تبعیت پذیر، پیرو، حرف گوش کن، دوسایل داره استفاده میکنه از واژه به صلاح بیانگر تبعیت کردن، حرف گوش کردن، اطاعت کردن، میگه از این زمان اومدن این رو دیگه تربیت کردن و به دست آوردن، یعنی در واقع توده ها رو به دام جهل کشوندن، میگه دیگه هرگز و هرگز سعی کردن که بهشون یاد بدن هرگز و هرگز یک قدم بر اساس عقل خودت بر نداری. یادتونه دیگه در جملات قبلی همین پاراگراف میگفت برای همه چی یه دونه آدم درست کردن، مشکل معنوی داری برو پیش کشیش، مشکل مادی داری برو پیش دکتر، مشکل نمیدونم چی، برای هر کی مرجع درست کردن و اون مرجع ها سوار بر فکر مردم شدن و گفتن شما نمیخواد فکر بکنید، شما نمیخواد بیاندیشید، ما هستیم. همین چیزی که بعدها در کشور ما و در مذهب شیعه و این داستان ها به عنوان مرجع تقلید مطرح شد. شما نمیخواد ببینید، شما رساله رو باز بکنید، رساله این آدم های عجق بجقی که بهش آیت الله و مرجع تقلید میگفتن، حوزه هایی که میبینید دخالت کرده، یه آخوندی که الف رو از ب تشخیص نمیده در مورد زندگی مردم، باور نکردنیست، یعنی از سلامت مردم، آخرت مردم، عاقبت مردم، دنیای مردم، ازدواج، روابط مشروع، ارث، خمس، زکات، کار، همه چی اظهار نظر و حکم. یعنی شما تصور بکنید در دنیایی که صدها سال رفته به سمت این چیزی که بهش اسپشیالیزیشن میگن، یعنی به دست اومدن تخصصها، تخصصی شدن جهان، جهان داره میره به سمتی که تخصصی بشه، که مثلا شما در دانشکده نمیدونم دندون پزشکی باید انتخاب بکنید که بیشتر رو فک بالا میخواید تخصص پیدا بکنید یا فک پایین، و مرجع تقلید نشسته اونجا برای همه زندگیتون بر اساس خرفتی و بیسوادی خودش حکم بده. این از اونجا میاد، این سنت از سنت استقرار کلیسا بر روی فکر مردم در اروپا میاد برای هزار سال. میگه که اینا اومدن برای مردم اینگونه جلوه دادن که ببین تو الان دارای امنیت فکری هستی، امنیت زندگی هستی، امنیت وجودی هستی، یه اگزیستنشیال سکیوریتی، اگزیستنشیال سیفنس داری. چیه؟ همه سوالاتت جواب داره. چجوری تو که فکر نکردی، تو که درس نخوندی، تو که مطالعه نکردی، چجوری بس همه این سوالاتت جواب داره؟ یه عده‌ای هستن به تمام سوالاتت میتونن جواب بدن. بنابراین تو اصلا نیازی نداری فکر بکنی. نه فقط نیازی نداری فکر بکنی، به واسطه اینکه فکر نمی‌کنی پاسخ تمام سوالات هم داری. اینش جالبه. برای اینکه ما فکر می‌کنیم، ما می‌اندیشیم، ما جواب در میاریم، ما تولید به پاسخ می‌کنیم. شما احتیاج ندارید چنین کاری بکنید. شما فقط و فقط باید تبعیت بکنید، پیروی بکنید، تقلید بکنید و همه چیز درست میشه و هیچ ایرادی این وسط به وجود نمیادش. حالا نکته ای که کانت خیلی زیرکانه روش دست میذاره، میگه این کسانی که سوار بر گرده مردمان دارن، از هست و نیست مردم میخورن و میخوابن و کیف دنیا رو میکنن، برای اینکه این بازی پرمنفعتشون به هم نریزه، بایستی دائم مردم رو از استفاده از مغزشون بترسونن، وحشت بندازن. و واسه همینه در یه جایی از مقاله میگه پیوسته در مورد خطر و تهدیدی که فکر کردن داره یادآور بشن. وای راجع به فلان موضوع فکر کردی؟ این کارو میکردن ها، کشیش ها مثلا یه نفر اگر یه سوال مطرح میکردش، او رو به سلابه میکشیدن که چه اتفاقی در مغزت افتاده که این سوال برات به وجود اومده، چرا باید چنین پرسشی به ذهنت بیادش، برای چی باید اصلا همچین سوالی رو مطرح بکنی، ببین چقدر غرق در گناه شدی، ببین چقدر آلوده شدی که مغزت یک چنین پرسشی تولید کرده. یعنی دمار از روزگار مغزت در می آوردن به خاطر اینکه کار کرده، برای اینکه یه فعالیتی از خودش نشون داده، برای اینکه پرسش همیشه به دلیل زیر سوال بردن آنچه که موجوده به وجود میاد دیگه. اگه شما اون چیزی که موجوده بپذیرید که سوالی نیستش، سوال از زمانیه که بخواید دلایل و نمیدونم چرایی یک موضوع رو مثلا درک کنید، نمیخواید اکتفا بکنید به اون چیزی که جلوی چشمتونه یا به اون چیزی که بهتون گفتن به گوشتون رسیده و میخواید چیز دیگری رو ببینید، چیز دیگری رو بفهمید، از اونجا بعد سوال براتون به وجود میاد، شک به وجود میاد. و اینها کارشون این بوده که شک و تردید و سوال و پرسشگری رو برای شما تبدیل بکنن به یه عارضه، به یه فاجعه، راجع به خطراتش صحبت بکنن، راجع به تهدیدهایی که داشته صحبت بکنن. میگه اینها آماده بودن که یه جایی، مثالی که برای تشبیه کانت استفاده میکنه، میگه مثل راه رفتن رو یاد گرفتن. خب ما چجوری هممون راه رفتن رو یاد گرفتیم؟ با عمل دیگه، از پاهامون استفاده کردیم و راه رفتیم. به محض اینکه راه رفتیم در ذهنمون، در بدنمون این مکانیزم جا افتاد و بعد دیگه تا آخر عمر داریم بر اساس اون چیزی که جا افتاده و یاد گرفتیم به پیش میریم. اما یادمون هست که بچه هایی که میخوان به صلاح این بچه های کوچکی که یا تازه میخوان تیتی تاتا بکنن و راه برن، میخورن زمین، یه بار دو بار ده بار میخورن زمین. کانت میگه که زمین خوردن طبیعیه، برای یاد گرفتن راه رفتن این طبیعیه که من شما زمین بخوریم. میگه اما اینها میان و کاری میکنن که یک بار زمین خوردن شما رو تبدیل به فاجعه میکنن. مثلا تصور بکنید شما که یه پدر مادر ابلهی یا نمیدونم دیوانهی بیان بچهشون که برای اولین بار خورد زمین، این رو تبدیل به یه فاجعه بکنن، داد بیداد فریاد نمیدونم اینا. این بچه دیگه جرأت نمیکنه راه بره، دیگه جرأت نمیکنه به سلاح قدم بزن، فلج میشه، زمینگیر میشه. کانت میگه این همین کار رو این پدرسوخته هایی که سوار بر اندیشه آدم ها هستن بر سر مردمان میارن، که فکر کردی، سوال کردی، یه چیزی رو برات به عنوان پرسش و شک و تردید مطرح. وای وای، میگه انقدر اینو بزرگش میکنن، انقدر وحشتناک جلوه میدن که در یک جایی به خودت بگی من دیگه هرگز نباید همچی کاری بکنم، هرگز دیگه نباید راه برم، هرگز دیگه نباید فکر بکنم. کانت میگه در حالی که طبیعیه، میگه یه بار دو بار که زمین بخوری قشنگ یا متوجه میشی داستان چجوریه، بعدش بلند میشه دیگه راه میری، دیگه تا آخر عمر میری زمین نمیخوری. در مورد فکر کردن هم میگه همینه، میگه کافیه که آدم ها یه بار دو بار سه بار از مغزشون استفاده بکنن، بعد بگن اه چه جالبه، من به جای اینکه فقط تبعیت بکنم، پیروی بکنم، تقلید بکنم، خودم دارم میفهمم، خودم دارم درک میکنم، خودم دارم مسائل بالا پایین میکنم، از توش پاسخ میکشم بیرون، چرا برم محتاج دیگری باشم، چرا برم دیگری برام فکر بکنه. میگه موقعی که شما رو از راه رفتن ترسوندن دیگه راه نمیرید، موقعی که به واسطه شروع به فکر کردن در شما وحشت ایجاد کردن دیگه فکر نمیکنید. و تمام نظام های دیکتاتوری این کار رو به صورت سیستماتیک انجام میدن، سوال بکنید، ایده دیگری مطرح بکنید، ایده غیر مطرح بکنید، پرسش بکنید. ببینید در به اصطلاح مذهب با مسائلی مثل مثلا کفر، ارتداد، نمیدونم فلانی مرتده، فلانی اینا یعنی چی؟ یعنی اینکه ارتداد کردن یعنی مثلا سرور افراشتن، مقاومت کردن. مقاومت کردن در مقابل چی؟ در مقابل فکر حاکم. میگه من وقتی برات گفتم که الف الفه، هرگز نباید دیگه راجع به این سوال بکنی. اگر یه روزی اومدم گفتم من رفتم فکر کردم الف ب هستش، الف دیگه نیست، تو باید بگی الف ب. تو نمیخواد فکر بکنی که آقا گفته بودی که الف الف، به تو چه که گفته بودم، حالا میگم ب، فردا ممکنه بگم پ، مثلا به تو ربطه. من مسئولیت دارم فکر بکنم، من کشیش، من آخوند، من نمیدونم چی چی. تو که انسان عادی هستی که نمیتونی فکر بکنی، تو که درک نداری، تو که به خدا پدا وصل نیستی، من وصلم، من میدونم، من درک میکنم. حالا کانت بر این مبنا میاد یک واقعیت رو شناسایی میکنه، و اون این که پس این داستانی که مطرح میکردن در مورد ترس و تنبلی، این ساخته و پرداخته شده در طول تاریخ. اینجوری نبوده که من و شما تنبل و ترسو به دنیا بیاییم، به مرور با برخوردها، با سیستم سازی، با ساختار سازی، با تربیت، با فرایند اجتماعی شدن سوشالیزیشن پروسس، با ادوکیشن، آموزش و پرورش تو سطوح مختلف، من و شما رو به ترس و تنبلی وادار میکنن که نمیخواد از مغزت استفاده بکنی. ببینید مثلا نگاه بکنید در افغانستان، پاکستان، نه کلی تو ایران هم هست، مدرسه هست بهش مدرسه های اسلامی و مدرسه های قرآنی میگن، طرف رو میبرن شروع میکنه به قرآن یاد گرفتن، قرآن رو بتونه بخونه و بعد قرآن رو حفظ بکنه، مثلا در بعضی از موارد کل قرآن رو حفظ بکنه. بنابراین کلی شما حافظ قرآن دارید که یک جمله از مجموعه چند صد صفحه‌ای کتابی رو که حفظ کردن نمیفهمن چیه معنیش، نمیدونن یعنی چی. بریم میگه تو اصلا احتیاج نداری، تو حافظ قرآنی، تو قاری قرآنی، ولی تو مفسر قرآن نیستی. که مفسر قرآن یکیه که تو باید بهش خمس بدی، زکات بدی، دختر و پسرتو بدی، عرض کنم تبعیت بکنی، پول و طلاتو بدی، ناموستو بدی، همه چیزتو بدی، اون بشینه برات تفسیر بکنه. ولی تو نه، تو نه، تو که راه رفتن بلد نیست، تو که فکر کردن بلد نیستی، تو که معنای قرآن نمیفهمی، تو که عربی بلد نیستی. این همون کاری که تو قرون وسطا میکردن، هرچی میگفتن بودن نه 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 این نیست، بعد شروع کردن به زبان لاتین یه چیزی رو گفتن و این رو برای آلمانی و فرانسوی و نمیدونم انگلیسی و کجای کجا که لاتین نمیدونست، این رو به عنوان یه چیز مثلا الان که دیدید آخوندها و وسطای عربی آیه میخونن، حدیث میخونن و اینها، من شما که نمیفهمیم، بر مبنای اون چیزی که دلش بخواد معنا تحویلمون میده، بر مبنای اون چیزی که به اصطلاح منافعش ایجاب میکنه. و زمانی که شما میگید که نه من رفتم در اینجا، فکر کردن، پرسش کردن، نمیدونم شک کردن شما رو تنبیه میکنه، اذیتتون میکنه، اخراجتون میکنه، تهدیدتون میکنه، اگر لازم باشه سرتون رو میبره، که فکر نکنید. حالا اینجا کانت میاد و در بخش دیگری از تعریف روشنگری یه جمله جالبی رو به ما میگه که اگر بخوایم ادامه این متن رو بفهمیم باید برگردیم به جمله دوم این به اصطلاح تعریفی که ارائه داده. جمله اول یادتون باشه این بود: روشنگری خروج انسان از نابالغی خودخواسته است. جمله دوم رو نگاه بکنید: نابالغی ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. بنابراین ببینید بر مبنای این مکانیزمی که در پاراگراف دوم توضیح داده که چجوری اومدن ترس و تنبلی رو انداختن به جون من و شما، در یه جایی من شما خودمون رو در موقعیتی پیدا میکنیم که بر اساس اون ناتوان شدیم، دیگه راه نرفتیم از ترسمون و زمینگیریم، فلجیم، نمیتونیم دیگه راه بریم. بنابراین همونطوری که یه آدمی که نمیتونه راه بره برای تحرک، برای جابجایی احتیاج به کمک داره، دیگری باید بیاد او رو جابجا بکنه، مثلا اینجا هم از اونجایی که از عقلمون، از مغزمون استفاده نکردیم، ما قادر به استفاده از فهم خودمون نیستیم. یه بار دیگه جمله رو بخونیم. این بالا گفته خروج انسان از نابالغی خودخواسته. نابالغی چیه؟ نابالغی ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. بنابراین من و شما میرسیم به مرحله‌ای که جا میفته در ذهنمون، برامون مسجل میشه، برامون درونی میشه، که ما نمیتونیم بفهمیم، ما درک نداریم از موضوع. حالا این نکته چرا اساسیه؟ این جمله دومی که در تعریف به کار میبره چرا انقدر اهمیت داره؟ به دلیل اینکه این واقعیت وجودی میلیاردها انسان در روی کره زمین در حال حاضر، میلیاردها نفر هستن که برای خیلی از مسائل زندگیشون در حال حاضر بر این باورن که ما توانایی استفاده از فهم خودمون، فهم مسائل مختلف، موضوعات مختلف، تصمیمات، چرایها، شرایط، ساختارها، موقعیت زندگی، کیفیت زندگی که داریم و غیره، همه چیز رو ما میتونیم فهم بکنیم. ولی شما تصور بکنید میلیاردها نفر روی این کره زمین الان هستن که باورشون شده بر اساس این ایده نابالغی که از استفاده از فهم خودشون ناتوانن، و بنابراین اگر میخوان از این فهم استفاده بکنن باید با راهنمایی دیگری باشه. برتون راسل جمله معروفی داره در این رابطه، میگه که اصلا تصور نکنید انسان‌ها احمق به دنیا میان، نه، باید برن در سیستم آموزش و پرورش تا تبدیل به آدم‌های احمق بشن. ببینید چقدر ایده به قول معروف معنی داره در رابطه با این چیزی که داریم صحبت میکنیم. او پس من وقتی به دنیا میام در من این ایدهی که در استفاده از فهم خودم ناتوان هستم اگر دیگری نباشه اصلا چیزی وجود نداره. بنابراین من آدم احمقی نیستم وقتی که زاده میشم، وقتی به دنیا میام نوزادم، من موجود احمقی نیستم. ولی برای اینکه تبدیل به یه آدم احمق بشم، یعنی برای اینکه باور بکنم من در استفاده از فهم و درک و شعور خود بدون راهنمایی دیگری ناتوان نیستم، این رو برای اینکه هرگز بهش فکر نکنم، بنابراین مثل یه احمق عمل بکنم و باور بدارم که همیشه و همیشه من برای استفاده از فهمم به دیگری احتیاج دارم، من باید برم تو نظام تربیتی و آموزشی و برم دانشگاه و اینا تا به قول برتراند راسل تبدیل بشم به یک آدم احمق، احمق شایسته سیستم بشم، چون سیستم به احمق احتیاج داره دیگه. سیستم که به موجود متفکر احتیاج نداره، به شهروند متفکر احتیاج نداره. سیستم یه چند نفری رو میخواد که به عنوان متفکر در خدمت خودش باشن، کار بکنن، بفهمن، درک بکنن و به او راهنمایی بدن که چگونه بر سر به صلاح مردم هر ولایی رو که میخواد پیاده بکنه، بر روی گرده مردم سوار باشه. در غیر این صورت نمیخوان که توده ها فکر بکنن و لذا نگه داشتن توده ها در این جهل، در این نابالغی، کاریه که سیستم باید انجام بده. بنابراین اگر دفتر و دستک و مدرسه و دانشگاه و غیر و زالک و اینها درست کرده، برای این هستش که بتونه در من و شما این باور رو به وجود بیاره که من نمی‌بینی دنیا رو، چه دنیای مزخرفیه، فقر و جنایت و کشت و کشتار و غیر و زالک و اینها مگه نیستش؟ من نمی‌بینی چقدر ستمه؟ مگه استثمار نمیدونم آدم ها رو نمیبینی؟ مگه ظلم و ستم رو نمیبینی؟ مگه نمیبینی در نوار غزه دارن چه کار میکنن؟ مگه نمیبینی در فلانجا چه کشتار میکنن؟ مگه نمیبینی چه بلایی به سر مردم آفریقا آوردن؟ مگه نمیبینی میلیون ها ایرانی چگونه در فقر و گرسنگی به سر میبرن؟ ولی ببین هیچ اقدامی برای تغییر انجام نمیشه. چرا؟ چون آدم ها باور کردن که توانایی برای ایجاد تغییر رو ندارن. سیستم که نمیتونه 8 میلیارد آدم رو با پلیس بالا سرشون باشه که اقدامی نکنن برای تغییر سیستم. نه، اینجوری کار نمیکنه که، همچین نیرو امکانات و اینایی که نداره. پلیس دارن، فلان دارن که اگه یه موقع یه بخش کوچکی از جمعیت از دستشون قصر در رفت، اومد اعتراض کنه، بزنه سرکوب کنه، بکشه، دستگیر کنه، چیکار بکنه، اونا گارد ضد شورش درست کنن و اینا. ولی کلیت سیستم بر مبنای اینه که من کافیه اینو در آدم‌ها جا بندازم که بابا جان تو نمیفهمی شرایط چیه. میگه بابا من دارم میبینم داره استثمار میکنه، داره غارت میکنه، داره میزنه، داره میکشه، داره قتل عام میکنه، داره نسل کشه. میگه نه تو نمیفهمی. نگاه بکنید، ناتوانی در استفاده از فهم خود. میگه تو نمیتونی از فهم خودت استفاده بکنی. ای وای، دیگه چی؟ حالا دیگه کار به جایی رسیده تو تشخیص میدی که استثمار طبقاتی بده، تو تشخیص میدی نظام طبقاتی ضد انسانه، تو تشخیص میدی که نمیدونم پدیده‌ای به اسم صهیونیسم یا اسلامیسم یا ریسیسم بده. ای بابا، تو که نمیتونی تشخیص بدی، تو قادر نیستی از فهم خودت استفاده بکنی. میبینید میگه نابالغی ناتوانی در استفاده از فهم خوده. یعنی من نباید یاد بگیرم که از فهم خودم استفاده بکنم، من نباید یاد بگیرم که قادر به استفاده از درک و شعور و مغز خودم هستم. اینو یاد بگیرم، دمار از روزگار سیستم در میارم، دمار از روزگار ظالم و ستمگر و غارتگر و استثمارگر در میارم. من انسان با توانایی بی نهایتی که دارم قوغا خواهم کرد اگر چنین چیزی در من جا بیفته که به صلاح چیکار میتونم بکنم. برای اینکه کسی که از مغزش استفاده میکنه میدونه من به اندازه به قول معروف یه ارزن مغزی که دارم رو مورد استفاده قرار دادم، در 1000 صفحه دو جلد کتاب بی نهایت گرایی اومدم مکانیزم وجود و حضور بی نهایت رو در تمام پدیده های هستی شناسایی کردم و بعد از دلش یک نتیجه‌گیری جالب بیرون کشیدم. توان انسان بی نهایت، یعنی کاری نیستش که شما بخواید انجام بدید، شما یعنی شما انسان، شما نوع انسان، بخواید انجام بدید و نتونید انجام بدید. بعد میپرسن آخه چجوری؟ یکی دیگر از گزاره های بی نهایت گرایی میگه که برای هر مسئله، برای هر مشکل بی نهایت راه حل وجود داره. ما نشستیم عزا گرفتیم که آقا هیچ راهی نیست، هیچ راه حلی نداره این شرایط. بی نهایت گرایی، میگه بی نهایت راه حل وجود داره، هزار 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 راه حل برای هر مشکل وجود داره، به شرطی که تو از اون بی نهایت مغزت استفاده بکن. خب این تمام بساط سیستم رو گفت و زهرمار نمیدونم قارتگر و چپاولگر و دزد و خائن و فاسد و همه رو به هم میزنه دیگه. این تفکر اگر بیاد، مثلا تفکری مثل بی نهایت گرایی بیاد و ترویج پیدا بکنه بین انسان ها که کره زمین رو میتونن سر انگشتشون از این ور به اون ور بکنن، پس چیکار باید کرد؟ برای اینکه آدم ها از مغزشون استفاده نکنن، یه موقع نرن با استفاده از مغزشون یه نظریه فلسفی مثل بی نهایت گرایی رو بکشن بیرون، بایستی بهشون یاد داد که نه اینجوری نیست. میخوای کار فلسفی بکنی باید بری پیش فیلسوف، اون بلده. ببینید، استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری، وقتی باور کردی که بدون راهنمایی دیگری نمیتونی از فهمت استفاده بکنی، تو تبدیل میشی به انسان نابالغ. برای اینکه ببینید، بچه، کودکان برای چی انقدر سوال مطرح میکنن تو زندگیشون؟ دائم داره از پدر مادرش میپرسه این چیه، این چیه، این چرا اینجوریه، این چرا اونجوریه، چرا این اینجوری شد، چرا اونجا را، چرا این سوال میکنه؟ برای اینکه باور نداره، به طور طبیعی نابالغ دیگه. هنوز داریم میگیم در مرحله صغارت، مثلا در مرحله نابالغیه از لحاظ فکری، باور نداره که من همه این پاسخ ها رو خودم دارم، و بنابراین از کی باید استفاده بکنه؟ از پدرش، از مادرش، از برادر و خواهر بزرگترش، از معلمش، کی بپرسه. خب این به صورت طبیعی در دوران نابالغی قابل فهمه. بنابراین نابالغی یک کودک در ناتوانی او در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری است. کاملا درسته. تا معلم توضیح نده، تا پدر مادر براش باز نکنن، یه چیزایی رو نمیفهم. خب اینو ما میتونیم بفهمیم که 12 سالشه، 10 سالشه، 7 سالشه، 4 سالشه سوال میکنه، میپرسه، برای اینکه نمیتونه از فهم خودش هنوز استفاده بکنه، فهم خودش ساخته و پرداخته نشده. ولی وقتی به 24 سالگی میرسه چی؟ وقتی لیسانس و فوق لیسانس میگیره چی؟ وقتی مثل اون استاد دانشگاه میره تو کلاس خالی درس میده در جریان جنبش مهسا، اون چطور؟ اونم بچه، اون داره میگه که میدونی چیه؟ من ناتوانم از این که از فهم خودم استفاده بکنم. اون استاده که کلاس خالی درس میداده، که ما ولش نمی کنیم در این برنامه، اون داره این پیام رو میده. ببینید آهای دانشجوها، من استاد دانشگاه دارای مدرک دکترا، فوق دکترا، سابقه تدریس و کتاب و مقاله و غیر ذلك، یادتون باشه ها، من در استفاده از فهم خودم برای اینکه بدونم این جنبش مهسا، قیام دانشجویان، اعتراض دانشجویان برای چیه، چرا هست، چقدر ضرورت داره، چقدر اهمیت داره، چقدر با ارزشه، من ناتوانم. من توانایی استفاده از فهم خودم رو ندارم، برای اینکه بدونم جنبش مهسا ضروریه، برای اینکه بدونم جنبش دانشجویی ضروریه. بنابراین چون وقتی استفاده نمی‌کنه از فهم میشه چی؟ میشه نفهم. بنابراین چون من نفهمم، اجازه بدید من برم تو کلاس خالی درس بدم. میدونید چرا؟ برای اینکه بفهمم چیه، احتیاج دارم دیگری بیاد منو راهنمایی بکنه، و این دیگری چون رئیس دانشگاه هستش که یه پاسداریه، یه بسیجیه گذاشتن، اون داره به من میگه که آقا این تمام این اعتراضات دانشجویان آشوبه ها، میخوان مملکت رو به هم بزنن و برید سر کلاس. بنابراین من چون خودم نفهمیدم، ناتوان بودم در فهمیدن، از طریق او متوجه میشم که اوه، این دانشجوها پدرسوخته ها، آشوبگرن، میخوام مملکت به هم بزنن، بنابراین من باید برم سر کلاس درس بدم، حتی اگر دانشجو نباشه، کلاس خالی رو درس بدم. یعنی استاد دانشگاه میدونید داره چی میگه؟ میگه من در همون موقعیتی هستم که بچه 5 ساله هست. بچه 5 ساله چرا از پدر مادرش این سوال میکنه؟ برای اینکه نمیفهمه. میگه پدر مادر، تو به من کمک کن این موضوع رو من بفهمم. استاد دانشگاه داره میگه رئیس دانشگاه بسیجی محترم به من کمک کن بفهمم که اینا، من که نمیتونم بفهمم دانشجو برای چی داره اعتراض میکنه، من چه میفهمم این چیزا رو. اینجاست که ببینید چقدر تعریفی که کانت داره ارائه میده از نابالغی دقیق میشه. ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری. یعنی انسانی که به اصطلاح این بخش از مسئولیت طبیعی خود رو تعطیل کرده، موقتا یا در بسیاری از موارد دائمی تعطیل کرده، که من نمیفهمم، من قادر به درک شرایط جهان، منطقه، ایران. ببینید شما میاد میگید آقا این همه خبر داره میاد در مورد فاجعه محیط زیست در ایران، همه چیز داره خشک میشه، دریاچه ها، رودخانه ها، جنگل ها داره نابود میشه، چرا مردم تکون نمیخورن؟ وقتی میری باش صحبت میکنی میگه نمیدونم آخه من چی داره میگه، داره میگه من نمیفهمم. میدونید داره چی میگه؟ بذارید در این جمله ببینیمش. داره میگه که من یک انسان نابالغم و به واسطه این نابالغی در استفاده از فهم خود پیرامون مسائل و فجایع و بحران‌ها و چالش‌های محیط زیست در ایران بدون راهنمایی دیگری ناتوان هستم. یعنی درسته میبینم جلوی چشمم که دریاچه ارومیه خوش شد، درسته میبینم که زاینده رود خوش شد، مثلا مردم اصفهان رو در نظر بگیرید، صدها هزار نفری که میبینن دریای رودخانه زاینده رود دیگه آب نداره، 33 پل محل رفت آمد مارمولک ها شده به طور مثال، میبینن. ولی اگر بپرسی که چیه قضیه و اینا، میگن ما نمیدونیم والا چی شده، مثلا ما که نمیفهمیم. ناتوانن در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری. بنابراین باید بشینن تا شاید دست بر قضا در بین تمام این سرگرمیایی که دارن از این ور و بر نگاه میکنن و سریال و فوتبال و ورزش و بزن و بکوب و سریال مکزیکی از تلویزیون نمیدونم جم تی وی و اینها، شاید یه روزی تصادفاً یه نفری، کارشناسی، متخصصی بیاد و با راهنمایی او متوجه بشن که او دریاچه خشک داره میشه یا خوش شده یا اینجوری خوش شده. خودشون ولی نه، خودشون نمیفهمن، خودشون این توان رو ندارن، خودشون چون این توان رو ندارن نابالغ هستن. و حالا ظرافت قضیه کجاست؟ ظرافت قضیه در دوباره تعریفی که ارائه شده بود نگاه بکنید، این نابالغی رو که اینجا داره به عنوان ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری معرفی میکنه، داره میگه آهای آهای این نابالغی خودخواسته است. میدونید این دوتا رو ترکیب بکنیم چی میشه؟ این میشه روشنگری، خروج انسان از ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری به طریق خودخواسته است. یعنی من اینجوری نیستش که به اصطلاح به طور طبیعی ناتوانم در فهم مسائل بدون راهنمایی دیگری، نه، به طور طبیعی منم مغزی رو دارم که همه دارن، دانشمندا دارن، انیشتن داره و غیره، ولی من باور کردم به این که بدون راهنمایی دیگری، بدون هدایت دیگری نمیتونم پیروی بکنم، نمیتونم درک بکنم، نمیتونم بفهمم، بنابراین من نابالغ هستم. ناتوانی در استفاده از فهم خود بدون راهنمایی دیگری، بدون هدایت دیگری، بدون حضور دیگری. اینجا هستش که کلی مباحث زاده میشه به عنوان ظهور فرد. فرد، فرد یعنی کسی که میفهمه، فرد یعنی کسی که با اتکا به خود میفهمه، که ما این رو در قسمت‌های بعد با هم مورد بحث و بررسی قرار میدیم. بنابراین هفته آینده میریم روی پاراگرافی که حالا کانت میخواد این رو توضیح بده، این بحث ناتوانی در استفاده از فهم خود رو میخواد توضیح بده و ریشه‌یابی بکنه، همونطوری که به اصطلاح بحث تنبلی و ترس رو ریشه‌یابی کرد، حالا میاد روی پارامترهای دیگه و ما این پارامترها رو به تدریج در طول این برنامه‌ها باز خواهیم کرد. نظرات دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید عزیزان، با ما در تماس باشید تا بتونیم از خرد جمعی استفاده بکنیم، بازخوردهای شما رو داشته باشیم و بتونیم این برنامه و بحث رو به پیش ببریم. سپاسگزارم، تا هفته آینده به شما بدرود میگم.